الرحيم. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بس در این روایت تقریبا تمام شد، گرچه جای گفتگو زیاد داره ولی گمان میکنم اکتفا کنیم و عبور کنیم کافیه. که روایت صحیح ابی بصیر بودن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و قال طاعت الله و معرفت الامام، که ظاهرش اینه که حکمت رو داره معنا میکنه. حکمت عبارت است از مقام بندگی، مقام تو و مقام معرفت نسبت به امام علیه السلام، که این عرض کردیم توضیحات مفصلی داده شده بود. ولی معمولا نهایت کردید حکمت رو یه اصطلاح گرفته بودن دیگه، بعد اون اصطلاح رو تطبیق کرده بودن، نهایت فهمودین اون اصطلاح رو. حالا عرض کردیم مرحوم فیض، مرحوم عرض کنم در نهایت مرحوم مجلسی هم به یه نحوی به همون اصطلاح مرحوم فیض برگشتن، یک اصطلاح رو تطبیق کرده بودن که این اصطلاح چجوری به معرفت الامام و طاعت الله تطبیق میشه، که انه او اصل حکمت رو مسلم گرفته بودن که همون اصطلاحه. فرض کنید حکمت عبارت است از علم حقیقی به مثلا معارف، نه اتفاق علم حقیقی که مرحوم فیض فرمودن، یا مثلا حکمت عبارت است از استکمال نفس در عمل و نظر، قوه عملیه و نظریه، اینو مفروض گرفته بودن، یه معنای برای حکمت فرض کرده بودن. بعد بحث بر سر این بود که انهو که حالا چطور این معنای حکمت رو تطبیق میکنید به طاعت الله و معرفت الامام. خواستم بفهمن که طاعت و معرفت الامام تطبیق میشه، عنایت فرمودین. مرحوم صدرالمتعله اینم هم کار، ملا صدر هم کار کرده بودن، ایشون هم حکمت رو یه معنایی براش در نظر گرفته بودن که حکمت عبارت است از مقام معرفت الله و بندگی خدای متعال، که اینو بعد تو دو مرحله دیگه هم ترجمه کرده بودن. یه اصطلاح به نظرشون بود حکمت، حکمت یعنی مقام تو و بندگی و مقام معرفت. این میشه حکیم. حکیم کسی است که هم عارف بالله هم مقام اطاعت داره، نفسش نفس مطیعه. اگر تو و حکم معرفت به انسان داده شد این حکمت. بعد عرض کردم اینو تطبیق کرده بودن به ایمان به الله و رسوله و کتبهی و الملائکه و یوم الاخر، یه تطبیق دیگه هم کرده بودن به معرفت الاشیاء کماهی، که اشیاء عالم رو اگر عالم مخلوقات رو اگر اونچنان که هست بشناسید همه از شؤون حضرت حق میشن، بنابراین میشن جز معرفت الله. عنایت فرموده دو مرتبه تطبیق کرده بودن حکمت و اولیه اصطلاح در نظر گرفته بودن. اون اصطلاح چیه؟ حکمت عبارت است مقام معرفت و طاعت نسبت به خدای متعال. اینو تفصیل دادن که مقام معرفت نسبت به خدای متعال معرفت ایمان به الله و رسول و کتب و ملائکه و یوم الاخره، همون ایمان به الله در واقع معرفت الله، چون اینا رو از شؤون توحید معنا میکنن. و در یه مرحله دیگه هم معرفت الاشیاء کماهیه، شما اگر هر مخلوق هر موجودی رو در جای خودش بشناسید، درست بشناسید، در واقع معرفت الله حاصل میشه. پس بنابراین حکمت رو یه معنای برش در نظر گرفتن، بعد اون معنای حکمت رو خواستن تطبیق کنن به اونچه در این روایات، در این روایت شریف به عنوان حکمت بیان شده، که حکمت عبارت است از طاعت الله و معرفت الامام. چجوری اون اصطلاح به این تطبیق میشه؟ مرحوم عرض کنم مجلسی هم همین کارو کردن، مرحوم فیض هم همین کارو کردن، که یه معنای خاصی در نظر گرفتن برای حکمت، اون معنا رو خواستن تطبیق کنن، عنایت فرمودین. حالا تلقی عقیل اینه که این روایت اینجور نیست که اون اصطلاح رو میخواد تطبیق کنه، ابتداءً اون خود حکمت رو داره معنا میکنه، که انه اصل اصطلاح رو داره معنا میکنه، که حکمت یه معنای لغوی داره، ولی این معنای این امر حکمت در کتاب به معنی اون معنای لغوی صرف نیست، یعنی صرفا ناظر به معنای لغوی نیست. حکمت در اصطلاح این آیه یعنی طاعت و معرفت. من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، این حکمت رو داره معنا میکنه، نه اینکه یه معنای اصطلاحی داره اون معنای اصطلاحی رو داره تطبیق میکنه. عنایت کردین؟ لذا اگر یه جایی معنای اصطلاحی حکمتم با این عنوان تطبیق نکرد ما از این رفعیت نمیکنیم. ضرورتی هم نداره تلاش کنیم اون معنای اصطلاحی حکمت رو تطبیق بدیم. عنایت فرمودین؟ پس بنابراین حکمت، بله اونی که اینجا هست اینه که چون قرآن به زبان عربی حتما در منزلت نازلش اون معنای لغوی حکمت اراده شده، اما یه معنای اصطلاحی برای حکمت در نظر بگیریم بگیم حتما باید این عنوان رو به اون معنای اصطلاحی تطبیق کرد، این ضرورتی نداره. این یه نکته که در باب این بیانات بزرگان قابل پیجویی هست و قابل تأمل هم هست دیگه، که لزومی نداره ما اول حکمت و معنای اصطلاحی کنیم بگیم حکمت یعنی استکمال و نفس عملا و نظرا، بعد بگیم خب حالا این چجوری تطبیق می شود به معرفت الامام. عنایت دارید؟ یا مثلا بگیم حکمت یعنی عرض کنم طاعت و معرفت الله، چجوری بر معرفت الامام تطبیق میشه؟ که ملا سر را مثلا فرمودن چون حکمت در مقام عرض کنم باطن مقامات باطنی امام علیه السلام است، در مقام ظاهرم مقام ظاهری امام عین حکمته. عنایت فرمودین؟ احتیاج به اینا نیست که ما حکمت رو یه جوری طبق اصطلاح معنا کنیم بعد اون اصطلاح رو تطبیق بدیم. بله معنای لغوی معنای طبعی، اول بعد معنای لغویش روشن شه، ولی بعد حضرت دارن معنا میکنن دیگه، میفهمن حکمت عبارت است از طاعت الله و معرفت الامام. یه نکته در باب این روایت. اونا مصادیق حکمتن دیگه. یه نکته، حالا مصادیقشه، اگر کسی یه جمله‌ای که برمیگرده به حکمت مثلا از کافرم گرفت اشکال نداره، اگر حکمتی در دست او بود. البته معناش نیست که کافر حرفاش حکیمان است، یه جایی ممکنه حکمتی هم در دستش باشه. حالا عرض کردم اون معنی، این معنی از حکمت دیگه نیست، اون نازله این حکمته، کلمات امامه، کلمات حکیمان است. این یه نکته. یه نکته دیگه که عرض کردیم در منهای این فرمایشات آقایون در خود روایات حکمت مختلف معنا شده، در قرآن گاهی حکمت تطبیق شده، در روایات علاوه بر تطبیق حکمت به معرفت الامام و طاعت الله تطبیق شده به معرفت الامام و اجتناب الکبائر که روایتشو قبلا خوندیم در کتاب ایمان و کفر کافی هست. ذیل همین آیه حضرت فرمودن معرفت الامام و اجتناب الکبائر، کبائر هم معنا فرمودن التی اوجب الله علیها النار، که یکی از روایاتی که دلالت میکنه کبائر اون گناهانی است که خدای متعال در قرآن تهدید به عذاب فرموده همینه. پس بنابراین حکمت رو به معرفت و اجتناب کبائر تعریف کرده، نه فقط به معرفت الامام، اجتناب. این ممکنه کسی بگه این دو تا معنا قابل جمعن دیگه، طاعت الله و معرفت الامام، اون منزلتی از طاعت که برای رسیدن به حکمت لازمه اجتناب الکبائره. اگر کسی به معرفت الامام رسید و اجتناب کبائرم کرد، این منزلت برای دریافت حکمت کافیه. من عرض کردم دیگه. حالا ببینید همین، اینم قابل بحثه که آیا حکمت در این آیه بر همه آیات دیگه هم تطبیق میشه یا نه. اینجوری نیست، ممکنه حکمت در اینجا مختصاتی داشته باشه. فرض کنید اگر بخوان اون آیه شریفه رو معنا کنن که یعلمه الکتاب و الحکمه، اونو یه جور دیگه معنا میکنن. اون حکمتی که در این آیه است که عرض کردم زیر آیات انفاق دیگه، که ظاهرش نگه اگر کسی انفاق در راه خدا بتونه کنه، امکاناتشو خرج کنه، خدای متعال به او حکمت میده. ظاهر این آیه ذیل اون سیاق اینه. ممکنه حکمت در این فرازو داره معنا میکنه. این یه نکته ایست که آیا در قرآن هر وقت گفتن حکمت، حکمت یه معنا داره، بله یک امر بالاجمال مشترکی هستا، ولی اون همه جا یه معنا داره، قطعا اینجوری نیست. مثل تقوا میمونه، تقوا در مواضع مختلف معانی مختلفی داره در قرآن، ولی اون که یه امر جامعه بالاجمالی هم داره. اینطور نیست که تقوا هیچ معنای جامعه بالاجمالی نداره، ولی مثلا تقوای اونجایی که در بحث اصوله با تقوای در فروع فرق میکنه دیگه. اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این تقوا ممکنه با یه تقوای جزئی که در یه مورد گفته شده متفاوت بشه. بنابراین این روایت ممکنه ناظر، پس یک نکته این که این روایت ناظر به اصطلاح معلوم نیست باشه، که ما اول اصطلاح رو درست کنیم بگیم حکمت در اصطلاح یعنی این. حکمت در اصطلاح یعنی علم حقیقی لدنی، حکمت در اصطلاح یعنی مثلا مقام عبودیت و معرفت خدای متعال، یعنی استکمال قوای عملی و نظری نفس. لزومی نداره ما این کارو بکنیم. حالا اون یه کار دیگری است. نه. از کنه حالا اصطلاحات قوم. بنابراین دلیل نداره که ما این روایت رو ناظر به اصطلاح قوم بگیریم. بگیم حکمت در اصطلاح قوم یه معنایی داره. حکما حکمت رو معنا کردن. علمای اخلاق گاهی معنا کردن. اهل عرفان معنا کردن. ما اون اصطلاحات رو بگیریم. بعد بگیم حالا چجوری این فرمایش امام به اون اصطلاح تطبیق می شود. این ضرورتی نداره. حضرت دارن آیه رو معنا می فرمان. آیه هم توی سیاقی آمده. و من یوتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. می فرمان این حکمت در اینجا یعنی طاعت الله و معرفت الامام. این یه نکته. نکته دومی که ممکنه کسی بگه اصلا این حکمت در اینجا به معنای اصطلاح کلی قرآن هم نیست. که در قرآن هر کجا حکمت گفته شد یعنی این حکمتی که در این آیه شریفه است معناش اینه. گرچه این میتونه کمک کنه به فهم حکمت در آیات دیگه، منزلت حکمت ارتقا پیدا میکنه، ولی یه اصطلاح کلی قرآن هم معلوم نیست باشه. بنابراین نه کسی بخواد اصطلاح کلی قرآن رو به دست بیاره و بعد در خصوصیاتش رو در موارد خاص باید بیش از این تتبع کرد. اینم نکته دوم. نه اشکال نداره، ولی این معناش نیست که هر کجا در قرآن حکمت به کار رفت یعنی همه جا معلوم نیست. شما مثلا در قرآن ببینید در سوره مبارکه حجرات می‌فرماید که از کنم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بعد می‌فرماید انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمن صادق که ادعای ایمانش همراه با صدقه، وارد ایمانش وارد قلبش شده، درسته؟ به اونها میگن شما درست نمیگید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فرمود ولی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اینا راستگو هستن، اینا ایمان وارد قلبشون شده، اینا مؤمن قلبیه. سه تا خصوصیت براشون میفهمد دیگه. امنوا بالله ورسوله، دو ثم لم يرتابوا، ایمانشون تبدیل به ریب نشده، بدگمانی درش پیدا نشده، و بعدم وجاهدوا باموالهم وانفسهم، امکاناتشون هم آوردن مجاهدانه هزینه کردن تو این راه. در سوره مؤمنون فقط قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این که همون نیست که. یا انما المؤمنون، پس بگیم این انما تمام نیست. نه، مؤمنون باید اوصاف دیگه هم داشته باشن. یا نه اینطوری نیست. ممکنه بگید مؤمن در این سوره که مختصات این سوره بیان میکنه این اوصافو باید داشته باشه. در سوره مؤمنون یا اوصاف دیگری است. یکی از اموری که در فهم دخیل سیاقه، نمیخوام بگم فقط سیاق هست. بنابراین ممکنه کسی اینجوری حرف بگه، من نسبت قطعیه به قرآن نمیدم، که در جاهای مختلف وقتی مؤمن معنا میشه ضرورت نداره همه رو به یه معنا برگردونیم. در عین حال نباید مؤمن متباین هم باشه. یه موقع به کافرم بگم مؤمن، یه معنای متباینی نداره، ولی مؤمن در موارد مختلف قرآن ممکنه خصوصیات مختلفی است که ناظر به اون سوره است. مثلا در سوره انفال که خب خیلی احکام فوق العاده ای بیان میشه دو این سوره، درسته؟ با این آیه مبارکه شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واتقوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید مواظب باشید، انفال در اختیار خداست، این اموال عمومی درش طمع نکنید، مواظب باشید به واسطه این اموال عرض کنم بینتون به هم نخوره. اتقوا الله اصلحوا ذات بینکم اطیعوا الله و رسوله، درست؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید نسبت به انفال باید مراعات کنید، باید مواظب باشید در این امر از خدا و رسول تبعیت کنید، مواظب باشید طمع در این انفال نزاع بین شما ایجاد نکنه، همونطوری که در جنگ عرض کنم ظاهرا بدر بود دیگه که غنایمی که به دست آمد داشت منشأ اختلاف میشد، درست؟ بعد میفهمند ان اول مؤمنون، اگر مؤمنید باید در باب انفالی مراعات کنید. از کم خیلی احکام مهمی تو این سوره ذکر میشه، یکی از منشأ نزاع هم همینه دیگه، این اموال عمومی و همیشه بر سرش تو تاریخ نزاع بوده. میفهمد که مواظب باشید اینا در اختیار رسول ماست، اصله و ذات بینکم اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، انما المؤمنون، مؤمن باید این خصوصیات رو داشته باشه، مؤمنی که میخواد این احکام رو عمل بکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يؤمنون يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. خب این کنار اون آیه شریف انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، یه چیزه مانعت الجمع نیست، ولی میتونه بگید مؤمن اون مؤمن در اون موقف غیر مؤمن در این موقفه. در سوره حجرات از یه مؤمنی بحث میشود، یه منزلتی از ایمان، اینجا از یه منزلت دیگری از ایمان بحث میشه، ممکنه یه وجه جمع این باشه. راحت میفرمایید الهیال اینطوری نیست که اگر فرض کنید ذیل آیه من یعتل حکمه حکمت معنا شد، ما بتونیم بگیم بس حکمت در همه جای قرآن معناش اینه، معلوم نیست. حالا کسی همه اینا رو داشته باشه مؤمنه، یا بعضش هم داشت مؤمنه. پس چرا گفتن اولئک هم المؤمنون حقا؟ اینجا این چند تا شما میخواد بفهمید که این ایمان تابع حکم میشه، یعنی پس این مؤمنون حقا یعنی مؤمن حقیقی، اون منزلتی از ایمان حقیقی که برای احکام این سوره است. در موقف این سوره کسی اینا رو داشته باشه مؤمنه، در موقف اون سوره کسی اون خصوصیه. منم فی الجمله عرضم همین بود حقیر. بنابراین ببینید نمیخوام بگم اینا قطعیه، اینا از بحثای روشیه در تفسیر قرآن که آدم مؤمنه یه جا معنا کنه بعد همه جا پشت سر هم بنویسه همون اوصاف رو بنویسه، این تو خب خلاف ظواهر قرآنه. عرض کردم دو سه نمونه شو گفتم، بازم نمونه داره که مؤمن چند جور داره معنا میشه. آدم چیکار کنه؟ بگه همه اینا با هم مؤمنن، پس چرا گفته شده که انما المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا؟ این که بس هم تا همه رو نداشته باشه که مؤمن حقیقی نیست که. پس پیداست این مؤمن در جاهای مختلف ممکنه معانی متعینی پیدا کنه، گرچه عرض کردم این معنی به اجمال مشترک داره ها، اما اون در این سوره در این خصوصیات متعین میشه. در اون سوره مؤمن بالله و رسول یه تعین دیگه پیدا میکنه، این منافات نداره. بنابراین این هم یک نکته. پس دو نکته رو تا الان عرض کردم، یکی این شیوهی که بزرگواران در شرح حدیث دنبال کردن که اول یک اصطلاح رو آمدن معنا کردن، حکمت اصطلاحی، بعد اون حکمت اصطلاحی رو آمدن تطبیق کردن به این بیان امام علیه السلام در این آیه، این خیلی تمام نیست. ما هستیم و حکمت در این آیه حضرت هم اینجوری معنا کردن دیگه. عنایت می‌فرمایید خیلی انسان تلاش کنه با لغت، از لغت شروع کنه، بعدم سیاق این آیه رو ببینه، بعد ببینید که حالا آیه در این سیاق، حضرت میگن در این سیاق و در این مقام حکمت یعنی طاعت الله و معرفت الامام. عنایت میکنه و نکته دوم هم این بود که این تطبیق امام علیه السلام رو به همه آیات ما نمیتونیم تسری بدیم، معلوم نیست این قاعده قاعده کلی باشه که حضرت دارن حکمت رو به امانی اصطلاح عام در قرآن معنا میکنن. در این مقام این هست، اینم نکته دوم. در ذیل خود این آیه دو سه تا روایته، اینها رو آدم باید جمع کنه. بله، در یکی داره طاعت الله و معرفت الامام که همین روایتی که الان خوندیم، در روایت دیگه در ایمان و کفر کافی است که اونم از ابی بصیر هست، معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار، اینم دوتا. روایت سومی که عرض کنم باز ابی بصیر، از ابی بصیر از امام باقر نقل میکند، البته این روایت کافی در باب ایمان و کفر، و همچنین این روایت از امام صادق علیه السلام است، از امام باقر نقل میکند قال المعرفه، این در تفسیر عیاشی است، به نحوه عام گفته شده المعرفه. روایت دیگری که این روایت در عرض کنم تفسیر عیاشی است، ذیل همین آیه فرمود ان الحکمه المعرفه و التفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم، اگر کسی فقیه در دین شد حکیمه. اینو باید جمع کردین چند تا روایت رو. عرض کنم بنابراین در ذیل این آیه همین چند تا روایت دیگه، چند تا روایتی که معرفت درش تکرار شده نهت فرمودین، منتها در یه روایت صریح هست که معرفت الامام در یه نقد، در روایت هم داره المعرفه ان الحکمه المعرفه، عنایت فرمودید. بنابراین معرفت که درش سکر شده که اینجا میشه حمل کرد به معرفت الامام، حکیم کسی است که امام خودش شناخته، که امام خودش شناخته دیگه حکیمه، عنایت میفرمایید. و بعد اضافه شم اینه اجتناب الکبائر یا طاعت الله، اضافه کنید بهش تفقه در دین رو، که تفقه در دین ممکنه توضیح معرفت باشه. در روایت عیاشی اینه سألت عن سلیمان ابن خالد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا فقال ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین. ادامه شو عنایت کنید فمن فقه منکم فهو حکیم، پس پیداست این معرفت هم مقصود تفقه در دینه، لذا فرمودن من فقه منکم فقط حکیم فهو حکیم دیگه، معرفت رو فرمودن المعرفه و تفقه فی الدین، فمن فقه منکم فهو حکیم، کسی فقیه در دین بشه این حکیمه. و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیه. بنابراین از این یه ذیلش استفاده می شود که کنه باید کسی حکیم شد و فقیه شد یه اقداماتی انجام بده که برای شیطان خیلی مضر دیگه پیداست. معرفت دیگه، معرفت و منتها به تفقه در دین معنا کرده. پس ما این احادیث رو داریم، معرفت الامام، المعرفه، المعرفه و تفقه. بله، اصلا تفقه در دین همون منشأ معرفت دیگه، که من فقه، کسی تفقه کنه به فقاهت برسه، از تفقه طریق فقاهته. فمن فقه فهو حکیم، پس حکیم یعنی العارف بالامام، یعنی الفقیه فی الدین. اینا معنای فقیه تو این روایت، معنای حکیم دیگه. اضافه بش کنید طاعت و اجتناب کبائر رو، عنایت می‌فرمایید، اینا هم با هم تعارضی ندارن. منتها در این روایت گفته شده اگه کسی اجتناب کبائر بکنه این برای حکمت، حصول حکمت کافیه. ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش همینه دیگه، تفقه. نه، اون یه امر آخری است که حالا ما اقداماتی که ما باید بکنیم در نهایت معرفت سنع خداست یا سنع ما، اون بحث دومه. پس بنابراین معرف حکمت در اینجا به تفقه در دین معنا شده، فقیه میشه حکیم. ذکر کردن معرفت الامام رو و اضافه شده بر معرفت، بر این فقاهت و معرفت الامام اطاعت و اجتناب کبائر. عرض کردم حالا همینو باید دقت کنیم که ممکنه کسی بگه این یه جایی تعریف بل آثار اصلا، یا نه اینم مقومات رو داره بیان میکنه. ارکان حکمت یکی مقام معرفت و تفقه، یکی هم مقام طاعته. حکمت دو ضلع اصلی داره. حکیم اون کسی است که معرفت به دین پیدا کرده و در مقام و این ارادش هم اراده است که در مقام عمل تسلیمه. معرفت و طاعته و اجتناب کبائر. نه اینجا اون نیست، من فقه دینه. نه اون تطبیقی مورد دیگه فقی. این آیه در اینجا حضرت دارن بعد تطبیق میکنن به معرفت الامامی با 40 تا حدیث، درست نمیشه. بله عنایت کردید. عرض کنم فقط این میمونه که چطور هم به تفقه در دین تفسیر شده هم به معرفت الامام. این پیداست اصلا حقیقت فهم دین معرفت الامام، چون دین باطنش چیزی جز ولایت امام نیست. که من اینجوری احساس میکنم که دین رو یه کسی در مرحله‌ای میفهمه که محور دین رو امام علیه السلام میدونه، که در روایات ما کثیرا تفسیر شده. فهمود که هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، فهمود امره بالوصایه لامیر المؤمنین و هی دین الحق، یا بالولایه لامیر المؤمنین و هی دین الحق، یا مثلا ان الدین عند الله الاسلام، فهمود التسلیم لعلی علیه السلام. ممکنه کسی بگه کسی فقیه حقیقی است که دینو در منزلت معرفت الامام و تبعیت از امام میفهمه. این معناش نیست که احکام رو نمیفهمه، نه احکام رو هم باید بفهمه، اخلاق هم باید بفهمه، ولی یه موقع اینا رو جدا میبینی، دارم احکام رو خودش رو مستقل میبینه و بعد احساس میکنه اینا خودشون موضوعیت دارن. یه موقع توجه داره که این احکام حدود الله هن، حدود ولایت امام هن، حدود طاعت امام هن، حدود جریان امر امام هن. امامی که امر خدا در دست اوست، مظهرین الامر الله، این احکام حدود ولایت امام هن، نازله ولایت امام هن. بنابراین کسی دین رو در این منزلت میشناسه. بنابراین میفهمید التفقه فی الدین و معرفت الامام هم گفته شده. ممکنه کسی بگه حقیقت تفقه در دین اینه که انسان به معرفت الامام برسه. پس بقیه دین چی میشه؟ بر محور معرفت الامام دین رو بفهمه. این فقیهه. حکیم اون کسی است که دین خدا رو اینجوری میفهمه. ولی اگر کسی احکام رو جدا دید از امام علیه السلام، حساب کتاب جدا، این فقیه در دین نیست، عارفم نیست. عنایت فرمودین. بنابراین من تلقیم اینه، در این روایات جمع‌بندی شاید اینه، اگر کسی بتواند دین خدا رو، که دین به اصطلاح همون نازله، به تعبیر روایات، به تعبیر از روایات، دین نازله وجود مقدس نبی اکرمه، نازله وجود رسوله، که فهمود که و شمس و ضحاها، شمس حضرتن، پرتوب حضرت دین حضرته، اون دینی که حضرت برای ما میاره که ما باید متمسکی به اون دین بشیم دیگه. در بعضی روایات داره که شیعتنا یأخذون به حجتنا، نحن نأخذ به حجت نبینا، نبینا یأخذ به حجت الله. اون توجیه یعنی دین. بنابراین اون دینی که وجود مقدس نبی اکرم میارن، اون محورش امام علیه السلام. اینطور نیست که این امام یه امر انضمامی به دینه یا جزئی از دینه. محور دین امامه. نظام محور تفقه در دینم معرفت الامام، معرفت الامام با شؤونی که دارن دیگه، که ذیلش همه دین حاصل میشه دیگه. لذا در روایت اگه تطبیق شده ولایت امام به دین، معناش همینه. حالا این یه بحث پردامنه جدیست، انشالله روایت رو دنبال بفرمایید. همین دو نکته رو به لحاظ روشی میخواستم اینجا عرض کنم این کاری که بزرگان کردن در شرح حدیث، که انه یه اصطلاحی، اون اصطلاح رو حضرت دارن اینجا معنا میکنن، این معلوم نیست. حضرت دارن آیه رو معنا میکنن، نه اصطلاح قوم رو. اگر ببینید ما که مقدار تتبع کردیم استخراج معنای کلی دشواره، ولی به نظر من جامع ترینش همین دو تا روایته، یکی معرفت الامام و یکی هم تفقه در دین. من فقه فی الدین فهو حکیم، کسی فقیه بشه، دین فهم بشه. دین فهمی نیست که آدم فروع بلد باشه، اصول بلد نباشه. ممکن و مختلف، بعید نیست، بعید نیست که آدم بگه مثلا حکمت در این آیه. حالا بعد سیاق این آیه رو آدم ببینه که این یعتلک من فقط اوتیه خیلی کسی داره، چون در آیات قرآن ملاحظه کردید یه معنای سیاقی داره آیات که گاهی ائمه علیهم السلام بهش تمسک هم فرمودن، گاهی خود یه تیکه از قرآن و همین معنای قطعه رو، نیمی از آیه رو، یک آیه رو، هم معنای سیاقی داره هم خودش مضمون مستقلی داره. عنایت فرمودین که در سیاق نیست. این ممکنه این معنایی که حضرت میفهمون یه معنای برای این فقره مستقل از آیه شریفه هم باشه. من یعتلک من فقط اوتیه خیرا کسی را، حضرت فرمودن طاعت الله و معرفت الامام، مقام تو به نسبت به حضرت حق و حق، معرفت به امام علیه السلام، این میشه حکمت. این همون اجتناب الکبائر و معرفت الامام، این همون تفقه در دینه. من فقه فی الدین، این چیزی غیر از همین معرفت الامام نیست. گویا فقیه در دین اون کسی است که دین رو بر محور امام میفهمه، ولی اگر کسی دین رو بر محور امام نفهمه در واقع فقیه در دین نیست. نهت فرمودین. حالا البته اگه میخواید دنبال بفرمایین، خود معنی فقیه هم در روایات کمک میکنه، رفت و برگشت به این اصطلاحاتی که در روایات هست کمک میکنه که در مجموع هم روشن بشه. اونی که ذیل این عرض کنم آیه میشود ازش بحث کرد همینه که در این آیه حکمت تفسیر شده به معرفت الامام و عرض کنم تفقه در دین به اضافه اجتناب کبائر و طاعت که ممکنه بگیم اون حد طاعت رو داره بیان میکنه. این اجمالی هست.
چیز نیفتن که هر سوره هر روایت بخواد یک مفهومی را جداگانه انقا کنید، ما چجوری میخوایم دسترسی پیدا کنیم؟
خب دیگه ببینید، شما یه مفهوم بالاجمال دارید که در همه جا هست، یعنی مفهوم مثلا حکمت با فرض کنید مفهوم اگر حکیم و مقابل جاهل بگیریم، مثلا دو تا مفهوم متباینن، یا حکیم و مقابل سفیه بگیریم، کسی که کارش لعبه، درسته؟ کسی که کارش بازیه سفیه، در مقابلش حکیمه. حکیم کسی است که کارش لعب نیست، درست؟ خب یه معنای بل اجمالی داره، نمیشه اینقدر مبهمش کنید که حکیم و سفیه با هم یکی بشن که. ولی این که حالا معنا بگیم همه جا حد متعین این معنا همینه، به همین معناست، نه کم نه زیاد، این دقیق نیست در نسبت دادن به قرآن و معارفن. بحث شدت و ضعف هم نیست، بحث اجمال و تبیینه. یه معنی بل اجمالی داره در همه هست. این معنای بل اجمال در جاهای مختلف متعین میشه، خصوصیت پیدا میکنه. عنایت فرمودین؟ یکی از سختی های فهم قرآن همینه. بله بفهمون. ببینید در خلاصه وقتی به معنی متعینش به کار میره حتما همین جوریه. یه موقعی شما اصلا برای مفاهیم معانی متعین قائل نیستید، یه معنی کلی مبهم قائلید که همه جا یکسان تطبیق میشود. از کردم قرض ایشون از استعمال در اکسل یعنی اشتراک، که بگید این الفاظ کاملا مشترکن، هر کجا به کار میره یه معنی خاصی داره. حالا معنی بعد ببینیم دیگه، اون ممکنه از همین اصطلاحات هم خود خلاص بشیم. بله که در آدم واقعا اگه بخواد در روش تفسیر قرآن کار بکنه، این که آقا مثلا ما معنی عرض کنم موضوع له داریم، مستعمل و فیه داریم، این تعینات مال مقام استعماله، اینا خیلی واضح نیست. اینا نهت میکنید یه مبنای کلی که تو در روش معرفت انتزاعی وجود داره همینه که برای هر مفهومی یه لفظی یه مفهوم قائلن، مفهوم برابر، که این مفهوم در همه جا به نحو برابر صدق میکند. مفهوم انسان یعنی مفهوم انسان، به زیدم بگن انسان درسته، به فلان عالم جلیل القدر میگن انسان، به مؤمن جناب سلمان هم میگن انسان، معنای انسان بودن یکی است. اضافاتش چیه؟ میگه اضافاتش در تعینات بیرونی، اونا ربطی به انسانیت ندارن دیگه. غیر از اینه که کسی بگه نه، خود انسانیت تعیناتی پیدا میکنه که تعینات انسانیت هست. عنایت میکنید. حالا علایال اون یه بحث روشیه، اونو بگذاریم کنار، احتیاج به اون بحثای جدی هم نداره. ممکنه کسی بگه بالاخره حکمت در موارد مختلف یک معنای برابر نداره، با خصوصیاتی در هر مورد مراد هست. این روایت ناظر به این مورده و در این مورد خود حکمت رو حضرت معنا میکنن و روایات ذیل این مورد هم عرض کردم که کمک به ما میکنه که انهو معرفت امام و تفقه در دین یه جایی به هم پیوند میخورن. کسی اگه به امام نرسید فقیه در دین نیست، اون طرفش که خیلی روشنه. کسی به امام نرسیده فقیه در دین نیست، که دین به اصطلاح مناسک بندگی خدای متعاله. کسی به امام نرسید که چه فقیه در دین است. بله، من یه جایی مجبور شدم تو همایشی راجع به یکی از این علما صحبت کنم، بعد دیدم خیلی بد شد، حق حضرت امیر چی میشه. قبل ما یه بزرگواری حالا یه پیامی فرستاده بودن که حکمت و عرض برهان و عرفان و قرآن یکیست و این آقا واجد عرفان و برهان و قرآنه. منم عرض کردم خب و اما کسی که نقطه تحت بای بسم الله نفهمیده چطور واجد عرفان و قرآن و برهانه؟ و السلام علیکم. واقعا کسی به امام نرسیده چطور حکیمه، فقیهه، چه فقیهی در دینه؟ این نسبت بین فقاهت و معرفت الامام بیان میکنه. کسی به امام نرسید فقیه نیست، که چه دین فهمی داشته که امام دین رو نتونسته بفهمه کیه. نه بفهمید. القرآن یهدی الی الامام، انا ذا القرآن یهدی للتی اقوم، اون صراط اقوم، انتم الصراط الاقوم. اگه در دین اون صراط اقوم رو به مردم نشون ندی که دینی به مردم نشون ندادی. قرآن همه آیاتش نوع دلالت به امام داره، طور نیست که هیچ امری جدای از امام معنا بشه در دین. محور فهم دین امام، ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. این معناش اینه، همه قرآن به یه نحوی بیان معنای امامت، به یه تعبیری بیان معنای توحیده، بیان معنای شؤون امام رو در قرآن بیان میکنه دیگه. ولایتنا قطب القرآن این همین دیگه. منزلت اول شما بهش فقه میگید. فرمود حکیم اون کسی است که فقه فی دین، کسی فقیه شد حکیمه. خب تا به امام نرسیده فقیهه؟ نه تفقه داره. فرمود فقه، ببینید بحث اینه دیگه، که فرمود المعرفت و تفقه فی دین، فمن فقه منکم فهو حکیم. فقیه حکیم است. تفقه هم ببینید، آخه تفقه هم با روایت معرفت تفقه پیداست. انسان اگر محور تفقهش امام نباشه اصلا تفقه نیست. ببینید سیر رو شما میگید، بگید ممکنه کسی اگر واقعا خالصانه سیر کنه برسه به امام، بعد دوباره با توجه به امام برگرده یه فهم جدید از دین پیدا کنه. ولی اون مرحله اول فقه نیست، تا به امام نرسیده فقیه نیست. تفقه هم عیب نداره اگه تفقه در دین میکنه و تفقه میکنه که میرسه به امام میشه فقیه، تا به امام نرسیده فقیه نیست. وقت معرفت الامام نه به عنوان یه جزئی از اجزاء معارف، من اینجوری اینو میفهمم که امام معرفتش محور دینه، خود امام محور دینه، معرفت امام محور فهم دینه. دین رو باید بر محور امام فهمید، بر محور امام نفهمید دین نیست که. این همین دینه که از توش این هم آدم در میاد، هم متدینن دیگه. اگر کسی نبوت رو تحریف نکنه پیداست خلیفه این رسول کیه. وقتی مقام رسالت و نبوت رو تحریف میکنی همه میتونن خلیفه بشن. دین رو اگر کسی تحریفش نکنه پیداست فقیهش کیه. کسی به امام نرسید چه فقاهتی در دین داره، چی فهمیده از دین خدا؟ فقیه در دین خداست. فقیه اون کسی است که بر محور امام دین رو میفهم، یه فهم تفصیلیه از دین بر محور امام، همه چیز رو تو دین بر محور امام میفهم. حالا من جمع به این دو استروات اینجوری به نظرم میاد که بالاخره ما یه مقام معرفت در حکمت در این آیه شریفه داریم که به معرفت الامام و تفقه در دین و فقه در دین تطبیق شده، یه مقام عمل هم داریم که به طاعت و اجتناب الکبائر تطبیق شده. اگر به کسی این مقام معرفت رو دادن که دین رو بر محور امام میفهمه و تقوای الهی هم داره، این حکیمه. بله اون یه سخن دیگری است که حالا معرفت الله طریقش، این حرف درستی است در این دعای معرفت که دعای مهمی هم است، اللهم عرفی نفسک فإنك لم تعرف نفسك لم عرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرف رسولك لم عرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرف حجتك ضللت عن ديني. پیداست که معرفت از خدای متعال نازل میشه و بعدم اول معرفت الله، بعد معرفت الرسول و بعد معرفت الحجه است. درست، این درسته. ولی بحث بر سر اینه خدای متعال وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه چه جوری معرفی میکنه؟ با رسولش معرفی میکنه؟ این رسوله که یا ایها النبی انا ارسلناک، خدای متعال بخواد خودشو معرفی کنه اینجوری معرفی میکنه، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الله باذنه و سراجا منیرا. خدای متعال خودشو معرفی میکنه. رضا رسول هیچ چیزی جز مقام دعوت نداره، تمام وجودش دعوت الی الله. در اون روایت این موقعی خوندیم حضرت فرمود که فلما آسفون انتقمنا منهم، حضرت فرمودن که ان الله تعالی لم یأسف کأسفنا ولا یرضا کرضانا ولکن له عباد مخلوقون مربوبون یرضون و یأسفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. بعد فهمو چرا؟ لأن الله تعالی جعلهم دعاة الی و الادلاء الی. کسی که همه وجودش دعوت و دلالته، چیزی جز دعوت و دلالت در وجودش نیست که. بنابراین این در یه مقامی است که اون وقت میشه رضاش رضای خدا، سخطش سخط خدا. میتونه قرار زمین مدلن این مقام دعوت اینجوریه. خدای متعال وقتی میخواد هدایت کنه به خودش، داعی میفرسته، رسول میفرسته، مبشر میفرسته، نذیر میفرسته، چراغ میفرسته، که تمام انذار و بشارت های قرآن هم به توحیده، به چیزی غیر از اون نیست. این وجود مقدس هم شروع نکرد بگه مردم منو بشناسید، از دعوت به خدای متعال شروع کرد. درسته؟ پس خدای متعال داره خودش رو دعوت میکنه، مردم رو دعوت میکنه به سوی خودش، خودش رو معرفی میکنه. از به وسیله چی؟ به وسیله رسولش. رسولش که لسان اوست، ید اوست، طاعتش طاعت اوست، بیعتش بیعت اوست، در واقع دعوتش دعوت اوست. پس این منافات نداره با اون جملات. نهایت میفهمید؟ درسته دیگه. منافات هم نداره که من اراد الله بدع بکم. همینطوره. واقعا من اراد الله بدع بکم. کسی بخواد به سمت خدا بره بدون امام که نمیشه که. یه مطلبه، اینه که خلا خدای متعال وقتی خودشو معرفی میکنه، اولم خودشو معرفی میکنه. خدای متعال چجوری معرفی میکنه؟ جدای از رسول و امام خودشو معرفی میکنه؟ لذا امام در اولین قدم واسطه معرفت الله، کسی امامو نشنا خدا رو نمیشناسه. نه آقا اینا هم شوخی های روزگار. بله اینا شوخی های روزگاره، اینا شوخی های روزگاره. ما که نمیگیم که عقل رو بذارید کنار، اصلا عقل نباشه که نمیشه بندگی کنه. العقل معابده بر رحمان. اولا عقل مقصود اینجا عقل نظریه صرف نیست، یک. دو این که این عقل وقتی میخواد به معرفت الله برسه باید از رسول بگیره معرفت. ما که نمیگیم عقل تعطیل بشه، میگیم انبیا میان عقل رو به کار میگیرن. لیسیرو لهم دفاعن العقول. هیچ کس دیگه هم خیلی این کار ازش نمیاد. حالا از این حدیث بگذاریم دیگه. یه بحثای دیگه هم در باب حکمته که حالا دنبال بفرمایید. عرض کردم مثلا در باب لقمان حکیم عرض کنم لقد آتینا لقمان حکیم انشکر لی یا انشکر لله، انشکر لله که عرض کردیم معنی شکر چیه دیگه. شکر خدا، شکر الله تبارک و تعالی، نه شکر امکانات. شکر حضرت حق اینه که همه وجود خودتو خرج کد خدا کنه، قلبت قوات دیه. شکر یعنی نعمت رو دیدن، از خدا دیدن، به خدا برگرداندن. اصل نعمت هم که نعیم امام، کسی که امامو نشناسه شاکر نیست که. کسی امامشو نشناسه شاکر خداست. کسی که نعیمو نشناسه میتونه شکر کنه؟ شکر خدا بله میشه توحید، میشه حکمت، اما شکر همون معرفت الامام دیگه. کسی امام رو به امان نعیم الهی نشناسه، این شاکر میتونه باشه؟ مقوم شکر معرفت الامام. حالا اینا دیگه بحثایی بود که دنبال بفرمایید. ممکنه اونجا هم حکمت اصلا به معنی امام باشه، امامی که کتاب در اختیار اوست. اگر کسی حکمت رو حکیم نباشه، به امام نرسیده باشه، حکیم نیست. این معرفت الامام هم باید داده باشن. حالا عرض کردم منتها فعلا این آیه رو معنا کردیم، بقیه آیات ممکنه مختصات داشته باشه. روایت بعدی هم شروع میکنیم، یالا انشالله ادامهش برای جلسه بعد. روایت 12 باب محمد ابن یحیای عطار قمی. عرض کنم که از اجلای عن عبدالله ابن محمد امامی ثقه است، البته علی التحقیق محل بحثه، لذا مرحوم مجلسی در مراد میگن حدیث مجهوله. عن علی ابن حکم که امامی ثقه است، ابان ابن عثمان از اصحاب اجماع، عن ابی بصیر هم که ابی بصیر اسدی است و از اصحاب اجماع. قال مشکلش عرض کردم همون عبدالله ابن محمده که علی التحقیق امامی ثقه است. قال علی ابو جعفر علیه السلام امام واقف فرمود هل عرفت امامک؟ قال قلت ای والله قبل ان اخرج من الکوفه فقال حسبک اذا. شما امامتو شناختی؟ گفت قبل از اینکه از کوفه بیرون بشم امام خودمو شناختم. حضرت فرمود همین کفایت میکنه برای تو. این مقصود چیه؟ این کدام معرفته که میگه حضرت میگن برای تو کافیه؟ این ناظر به چه مسئله ایست؟ شاید ناظر به این مسئله ای باشه که این در جاهای دیگه در روایت مفصل آمده که عرض کنم ذیل این آیات شریفه که از یکی آیه سوره مبارکه براءت است، با آیه یکی دو آیه به آخر مونده که آیه نفر است، یکی هم آیه هجرت که و من یخرج من بیت مهاجرن الله و رسوله که سوره مبارکه نساء. ذیل این دعای روایاتی داریم که مکلف هستن عرض کنم مؤمنین که برن امام خودشونو بشناسن. اگر امامی رحلت فرمود، چون اون موقعی مقداری مثل الان واضح نبوده مسائل، که باید برن امام بعدیو بشناسن. دورانم دوران تقیه سنگینی بوده، ائمه معمولا در پنهان زندگی میکردن، در معرفی امام بعدی هم معمولا تقیه میکردن که یه جوری معرفی کنن که غیر دوست همه نفهمن که امام بعدی کیست. بنابراین فرمودین که نگذارن محقق بشه. هم با یه پیچیدگی ائمه امره از کنم امامت رو جلو بردن تا حالا به دست همه ما رسیده. بعضی اینو غلط فهمیدن، چون میدونید ما واقعا خیلی از ائمه علیه هدات مسعود بر سر اون ما انشاب داشتیم دیگه تو جامعه شیعه. بعضی اینو کج از اون ور میفهمن، میخوان بگن امر امامت یه امر واضحی نبوده، سر هر امامی اختلاف شده و اینقدر متقن نگیرید، در حالی که امر به عکسه، امامتی امر متعینی بود و حالا روایت هم فراوانه که ائمه معرفی شدن یک جا، ولی واقعا شیطان بر سر هر امامی بساطی به پا می کرده. لقعدن لهم صراطك المستقیم به هر امامی که می رسیده این نقشه ها رو داشته، از همه طرف حمله می کرده که با این امام راه نران. وقت می دونید امامت هم یه جریانه، یکی رو انکار کنی هم برای انکار کردی، تا شیش امام بیای به امام هفتم نرسی از امامت جدا شدی، تا امام یازدهم هم بیای به حضرت نرسی از طبقیت الارواح نافدا از امامت جدا شدی. شیطان سر هر امامی مسئله ایجاد میکرده، تو نیست که یه نقشه کلی داشته و یه طرح کلیش اینه که اون طرح کلی که شیطان داشته که واقعا به خدا عرضه داشته من کار اینا رو تمام میکنم، طرحش این بوده که مردم از امام جدا کنه دیگه، میدونسته اگه از امام جدا کرد بقیه کار دست خودشه. لقعدن لهم صراطك المستقیم. بعدم شیطان هم اینو فهمیده که شکر یعنی شکر امام، میگه از چهار طرف حمله میکنم ولا تجد اکثرهم، کسی شاکر امام نباشه شاکر نیست، که کسی که به امام نرسید شاکر نیست، ان اشکر لله یعنی کسی به امام نرسید که شاکر خدا نیست، کسی بدون امام در عالم راه میره هیچ نعمتی رو شکر نکرده، چون وقتی نعمت امامو شکر نکنی بقیه نعمت هم ضایع میشن. اتمم تو علیکم نعمتی. الایال القرزم اینه، سر هر امامی شیطان یه بازی در می آورده دیگه، دستگاه شیاطین انسوجن. و ائمه علیهم السلام یکی از تکالیفی که فرمودن مؤمنین دارن اینن که برن امام بعدی رو بشناسن، مکلف بودن که برن امام بعدی رو بشناسن. بعد همین حضرت میفرمان همه لازم نیست برن، فلاولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، ولی باید بالاخره برن، نمیشه بگین من تجسس نمی کنم، اگر امام خبرش به من رسید باید بری پیدا کنی امامت رو. بعدم فرمودن اگر کسی رفت و قبل از به مقصد رسیدنم فوت کرد، این آیه رو تطبیق فرمودن، و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسول ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله، اگر کسی به سمت امام حرکت کنی مهاجر الی الله. ذیل این دو تا آیه رو ببینید، یه تکلیفی است برام که ما باید بریم امامو پیدا کنیم. این روایت ناظر به این امر شاید دیگه، شاید حالا انشالله بعد بررسی میکنیم، شاید ناظر به همین امره. حضرت فرمودن تو امام خود داشتن، گفت بله قبل از اینکه از کوفه بیام شناختم، نه اینکه حالا دارم میشناسم، امامو شناختم اومدم دنبال امام. این شاید ناظر به اون منزلت از معرفته، و واقعا هم در یه منزلتی همین کافیه. کسی میخواد دیندار باشه بعد بره امامشو پیدا کنه، امامتو شناختی به مقصد رسیدی دیگه، حسبو که ازن فهمیدین امام بعد با این امام راه بره دیگه. دیگه اصل مسئله کسی که امام رو شناخت به عنوان امام و میخواد با امام خودش راه بره، این کفایت میکنه و رو لازم نیست بقیه چیزا رو به تفصیل. وقتی با امام راه بری اونا به تفصیل به تدریج روشن میشن. شاید ناظر بینی، ان شاء الله اون روایت فردا تقدیم میکنیم. اللهم صل